دلداری باغ چه دلداری کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد دلدار نمی گنجد کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد دلدار نمی گنجد.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، سپاسگزاریم از همراهیتون و عرض میکنیم برنامه‌ای که تا لحظاتی پیش شنیدید رواق معرفت نام داشت با موضوع نقد و بررسی الحاد جدید و رسیدیم به ساعت 16 دوشنبه 22 بهمن 1403 11 شعبان. در ادامه برنامه در خدمتون هستیم در این ساعت با برنامه پرسمان تربیتی که پاسخ میگه به سوالات تربیتی شما عزیزان به حضور خانم حیدری.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده و امیدوارم هر کجا که هستید در تندرستی و عافیت و آرامش کامل به سر ببرید. امروز هم خدای مهربان به ما و همکارانمون توفیق داده که در برنامه پرسمان تربیتی به مدت تقریبا 45 دقیقه مهمان شما عزیزان باشیم و به پرسش‌های شما بزرگواران پاسخ بدیم. در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو یادآوری می‌کنم برای عزیزانی که شاید احیانا برای بار اولی که این برنامه رو می‌شنوند. 329-10-551-2 پیش شماره 0-25 سامانه پیامکی 30553. خیلی خیلی به این برنامه خوش اومدید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری عزیز، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خانم حیدری خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و دوست داشتنی و سلام به همه شنوندگان محترمی که ابراز لطفشون همیشه به ما میرسه و امیدوارم که حال و احوالشون خوب باشه.
خیلی ممنونم از حضور گرمتون. خب در مورد مبانی تربیتی نوجوان در برنامه‌مون داشتیم صحبت می‌کردیم خانم حیدری بزرگوار، رسیدیم به فضای مجازی و جلسه پیش یک موضوع بسیار مهم رو بیان کردیم و اون هم اضطراب والدین در تربیت فرزندان و ارتباط اون با فضای مجازی بود که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، امروز میخوام در مورد مخاطب فعال و منفعل در فضای مجازی صحبت بکنم و به پدر و مادرها این نکته بسیار مهم رو آموزش بدیم که باید در مورد این مسئله چی کار بکنن.
بله.
یه مثال بزنم. یه مادر بزرگواری به من میگفت که خب این پسر من از صبح که گوشی رو دستش میگیره، از وقتی که مدرسه میاد تا شب مدام توی فضای مجازی اینستاگرام رو داره، فیلم ها رو میبینه، بعد به سراغ بازی میره و وسطاش اگر غذا و برها سایر احتیاجاتش نباشه باز دلش میخواد همچنان توی گوشی قرار بگیره. ما میخوایم گوشیش رو کلن بگیریم و اصلاً دیگه موبایل نداشته باشه. من ازشون پرسیدم به نظرتون توی این سنی که فرزندتون هست و شرایط شما و تحمل شما توی این موضوع، دقیقاً ما الان بچه ها دارن فضایی از اعتیاد رو تجربه میکنن، یک دوز ضعیف تا قوی رو در نظر بگیرید، یک عددی از 0 تا 100 بچه ها یک نمره‌ای در میزان اعتیاد به موبایل دارن. داخل پرانتز و در گوشی بگم، حتی خود پدر و مادرها، مادری که میاد بیرون از زمانی که دیگه وارد بازار میشه یا مهمانی میره یا خرید میره 500 بار گوشیشو چک میکنه، این هم یک دوز بسیار ضعیفی از وابستگی به موبایل و وسواس چک کردن پیام رسانها رو داره تجربه میکنه.
درسته.
پس ما نباید خیلی به بچه هامون در مورد این موضوع خورده بگیریم. خب گفتم شما این کار رو که نمیتونید انجام بدید، قاعدتا با چالش های زیادی مواجه خواهید شد. بیایید یک کار دیگه انجام بدید، فرزندتون رو از مخاطب منفعل به مخاطب فعال تبدیل کنید.
بله.
مخاطب منفعل کیه؟ مخاطب منفعل این استاگرام رو باز میکنه، الان ساعت 8:10 شب هست، تا ساعت 12 همچنان داره فیلم میبینه و فردا شب همین رو تکرار میکنه. صبح که بلند میشه دانسته ها و اطلاعاتی که تو اون فضا بهش منتقل شده رو باور میکنه، یعنی تلویزیون ایران رو باز نمیکنه، توی اونجا از برنامه ها و اون صفحات غیر رسمی یا صفحات رسمی دشمنان و معاندان اسلام میشنوه که صبح اسرائیل قراره به ایران حمله بکنه.
بله.
صبح که از خواب بلند شده باورتون نمیشه، داره فکر میکنه که امروز اسرائیل میخواد حمله کنه، چه اتفاقی میفته. بعد به دوستاش میگه، میگه بچه‌ها بهش میگن که خوبی؟ تولید شده؟ اتفاق خاصی برات افتاده؟ اسرائیل حمله کنه چیه؟ ما اسرائیل رو الحمدلله زدیم و هیچ کاری هم نتونست بکنه، این قدرت موشکی ایران و این قدرت نظامی ایرانه. ما به این مخاطب میگه مخاطب منفعل، یعنی نمیتونه در مقابل اطلاعات، داده ها و محتواهایی که میبینه به صورت فعال نظر بده و تفکر انتقادی داشته باشه.
درسته.
احسن همون تجزیه تحلیلی که الان شما گفتید، یعنی تفکر انتقادی. من یه کلیپ میبینم، یه محتوا میبینم، یک پست میبینم،
یک فیلم میبینم،
به محض اینکه فیلم رو دیدم شیفته و مجذوب این فیلم نشم و بعد تمام رفتارهام رو شبیه این قرار بدم،
یا اگر شدم از خودم بپرسم چرا.
احسن. یه مثال دیگه بزنم. یه بنده خدایی میگفتش که فرزند من مدام داره کارهایی رو انجام میده که گروه های BTS و گروه های کره‌ای و فیلم های سینمایی کره‌ای و اینها رو داره دنبال میکنه. یه آقا پسری هم بود، گفت داره خودش رو خیلی شبیه اینها قرار میده و داره کارهای اونها رو انجام میده. من بهش گفتم که این یعنی مخاطب منفعل، از خودش نمیپرسه که چرا من باید شبیه اونا بشم، اصلا آیا اونا درست میگن یا غلط میگن، نمیتونه تحلیل کنه، کورکورانه داره تو این مسیر قدم برمیداره و داره حرکت میکنه. ما چی کار میکنیم؟ ما مسیری رو که این جاده تاریکی رو که فرزند ما داره میره، اول چراغ ماشین رو براش روشن میکنیم.
درسته.
مخاطب فعال یعنی این. گام دوم اصلا بهش میگیم بیا خودت بشین پشت فرمون. چراغ که روشن کردیم از کمک راننده میبریمش پشت فرمون و تبدیلش میکنیم به راننده. ما یه اصطلاح داریم، میگیم تبدیلش میکنیم به تولید کننده. آقای قرائتی بودن فکر میکنم، خدا حفظشون کنه، یه نکته گفتن، گفتن چقدر دارید فوتبال نگاه میکنید، پاشید یه پایی به توپ بزنید، با این مضمون خاطرم هست. تا زمانی که تو فقط فوتبال نگاه میکنی
که فوتبالیست نمیشی،
فوتبالیست نمیشی، ورزش نمیکنی. یه نفر دیگه پول، سلامتی، شهرت، همه اینا رو به دست میاره و شما همچنان همون مخاطب منفعلی میشید که جلوی تلویزیون هستید. حالا یه نفر میگه من علاقه ندارم فوتبالیست بشم، اما میره ناقد فوتبال میشه، میره داور فوتبال میشه،
گزارشگر فوتبال میشه،
میره تحلیلگر فوتبال میشه، میره مناسبت‌های مختلف تیم‌ها و تاکتیک‌هاشون رو میاد تحلیل و آنالیز میکنه. یعنی از مخاطب منفعلی که فقط فوتبال تماشا میکنه میاد تو فضای فعال، خودش میشه تولید کننده. ما میخوایم بچه‌ها در فضای رسانه فقط مصرف کننده نباشن. حالا این که بچه‌ها رو چجوری باید تبدیل مخاطب فعال بکنیم خودش این نکته مهمه. من مجبور بودم توضیح رو بدم چون اصطلاح تخصصی و رسانه‌ایه، حتما والدین این مسئله رو درک بکنن. اصلا یه چراغ میخواستم روشن کنم، به ما زنگ بزنید در مورد این نکتهی که من عرض کردم، توضیح بدید شما دارید چی کار میکنید، شاید شما تجربه خوبی در تبدیل کردن این موضوع داشته باشید. و یه سوال مهم، خودتون مخاطب فعال هستید یا منفعلید؟ معلوم پدر و مادرهامون مخاطب منفعلن. یه نوجوان به من میگفت پدر من از سر کار میاد روی مبل دراز میکشه، یک دفعه میبینم 5 ساعت توی اینستاگرام داره به سر میبره. خب این مخاطب منفعله، بچه شما داره اینو میبینه و حتی فرزند شما میاد میگه بابا خسته نشدی از این اینستاگرام، نمیخوای بیای بیرون به فضای حقیقی برسی. خیلی حرف بود که اینو جوونه به من داره میگه که به بابا میگم نمیخوای وارد فضای حقیقی بشی و از فضای مجازی بیای بیرون. این دیگه فضا واقعا مشخصه. پس یک سوالی که طرح کردیم، مخاطب فعال هستید یا منفعل؟ اگه بچه هاتون رو از مخاطب منفعل به مخاطب فعال در فضای رسانه تبدیل کردید، به ما راهکارش رو بگید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم حیدری عزیز. انشاءالله که لحظه لحظه یا عمر و زندگی همه دوستان عزیز شنوندمون سرشار از آرامش باشه. میریم برای پاسخ گفتن به سوالات عزیزانمون که با برنامه همراه بودن. در جلسات پیش این سوالات به دست ما رسیده، انشاءالله تک به تک پاسخش رو الان دریافت میکنید.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
خب خانم حیدری، گفتن که به نظر شما کنترل فرزند در همه حیطه ها لازمه یا نه؟ اگر لازمه چقدر باید باشه و آیا سن خاصی داره یا خیر؟
کنترل بچه ها توی سنین مختلف و مراحل مختلف زندگی با توجه به سنشون، شخصیتشون و نیازهای کودک باید تغییر بکنه. یعنی اگه من با یه بچه زیر 7 سال مواجه هستم، بچه ها توی این سنین به شدت به نظارت و هدایت نیاز دارن. پس من نمیتونم این قشر رو رها بکنم و بگم که دیگه اینها بزرگ شدن. ضمن اینکه بچه‌های زیر 7 سال امنیت میخوان و والدین در تأمین امنیت هم باید به نکات ویژه‌ای توجه کنن. بچه‌ها وقتی وارد سن مدرسه میشن، دارن شرایط متفاوتی رو تجربه میکنن. کم کم دیگه داره استقلال طلبیشون رشد میکنه. پس بچه‌ها نیاز به یک میزان مشخصی از استقلال دارن که رشد شخصیتی و شناختیشون بالاتر بره. بنابراین کنترل من نوعش تغییر میکنه. والدین همینجا یه چالش دارن، چون هنوز فکر میکنن این همون بچه دیروزه و این همون کودک 5 ساله دیروزه و باور نمیکنن که الان یک نوجوان 15 ساله جلوشون هست. نوع گفتمان حاکم بر خانواده همچنان تو 5 سالگی کودک باقی مونده.
بله.
باورتون نمیشه، من به یه مادری همین مسئله رو گفتم و گفتم ببین این الان دیگه 14 سالشه، چرا فکر میکنین الان بچه است؟ مادر تکیه داد، یه نفس عمیقی کشید، گفت راست میگین. بعد شما میگین که چقدر عجیب، مگه خودش نمیدونست بچهش 15 سالشه؟ میدونست، اما در استراب بالای خودش و مراقبتی که سعی میکرد از این بچه بروز بده، مراقبت ها همچنان روی 5 سالگی تنظیم شده بود.
بله.
و بروز نشده بود تا 15 سالگی قرار بگیره و بیاد. پس من تو این سنین کنترل دارم اما استقلال هم میدم. استقلال رو به چه شکلی میدم؟ در فضای بچه ها رو قرار میدم که احساس میکنن اونا دارن انتخاب میکنن. میخوایم کتونی بخره، قیمت رو بهش میدم، مدل احتمالی 2-3 تا مدل رو براش قرار میدم. بعد فرزند من خودش انتخاب میکنه، خودش انتخاب کرده، ولی موضوعی که در چارچوب خانواده قرار گرفته و تو ارزش‌های حاکم بر خانواده است. یه دفعه فرزند من دلش میخواد از شلوارهایی که پاره هستن و توی مدل‌های غربی متأسفانه وارد شده و بچه‌ها اصلا فکر نمی‌کنن در مورد استفاده از این لباس‌ها. خانم شیرعلی جان همون تفکر
چون دیده می‌خواد.
بله، توی فیلم‌ها داره می‌بینه اون بازیگر محبوبش داره این رو استفاده می‌کنه. ما بازیگری رو داریم که بیرون داره همین لباس رو می‌پوشه، در فضای مجازیش، در صفحات مجازیش همین لباس رو نمایش میده، میاد توی تلویزیون لباس دیگری رو می‌پوشه. ما این رو هم داریم باز توی چرخه خودمون معرفی می‌کنیم و الگو قرار می‌دیم. پس حواسمون باشه بچه ها دارن در یک فضای الگو برداری این مسئله رو میبینن، تصمیم میگیرن و عمل میکنن. پس انتخاب های بچه ها رو میبرم تو فضایی که کاملا آزادانه انتخاب میکنه، اما شرایط رو من مهیا کردم. یعنی کدوم بازار ببریمش، کدوم مغازه ببریمش، چقدر بودجه داریم اختصاص میدیم. یه موقع شما پول رو در اختیارش میذارید، میگید برو هر چی دلت میخواد بخر. خب مسلما با استقلال و آزادی که داره خودش هر طوری که دلش بخواد تصمیم میگیره. اما وقتی نوجوان ها میان تو سنین بالاتر، توی سنین هایی که دیگه دانشجو میشن، انتهای دبیرستان، انتخاب رشته، بچه ها مدل کنترل و نظارت و هدایت ما هم باید متفاوت بشه. دو تا نکته خیلی دقیق و کوتاه رو عرض بکنم. کنترل منطقی و همدلانه رو به جای کنترل سختگیرانه در نظر بگیرید. کنترل منطقی و همدلانه یعنی شما میتونید خودتون رو جای فرزندتون قرار بدید. گاهی خواسته های بچه ها خیلی چالش برانگیز نیست. شما میتونید کوپن تعیین کنید برای خودتون. پیش خودتون بگید که با این خواستش موافقت میکنم، یه جای دیگه که مخالفت میکنم، ذهن بچه من به این سمت نمیره که تو همیشه به من میگی نه.
بله.
تو همیشه نظر مخالف داری، تو همیشه داری با من چالش برانگیز و سختگیرانه برخورد میکنی. پس خودمونو بذاریم جای طرف مقابل. اگر میخواد بره خونه دوستش دوست امنیه، از قبل شناسایی کردیم، او رو دیدیم، فضا فضای ماست. به این دوباره برمیگردم همون جمله رو میگم، زمین زمین منه،
با مامانش هماهنگی کردیم مثلا یا با پدرش هماهنگی شده،
ما نشستیم دمنوشمون رو گذاشتیم روی میزمون، آرامش بخش داریم به اوضاع نگاه میکنیم، فرزندمون یه دفعه میاد میگه میخوام برم خونه دوستم. کدوم دوست ما نمیدونیم، کی نمیدونیم. یعنی قبل از این که اصلا فرزند شما بیاد همچین خواسته ای رو مطرح بکنه، زمین اگر زمین شما باشه تدبیر کردید، همه دوستای فرزندتون رو یه دور دعوت کردید خونهتون، باهاشون شناسایی کردید. این مثالو زدم، یه مادری به من میگفت که رفتم مدرسه دخترم، دانش آموزا رو یه رصدی کردم، 5-6 تا دانش آموز رو که به دختر من بیشتر به لحاظ روحی و قیافه و شخصیت و تیپ و اینا میخوردن انتخاب کردم. توی جلسه اولیا مربیان مادرای اون 5 تا دانش آموز رو پیدا کردم، باهاشون طرح دوستی ریختم، دعوتشون کردم خونه خودم، یه عصرونه مهمان کردم، رفتارهای اینا و بچه هاشون رو تو محیط خونه خودم بررسی کردم، از کل کلاس فرزندم رسیدم به 2 نفر، با مادرشون ارتباط برقرار کردم، گفتم دختر من خیلی شبیه شماست، عقاید شما هم شبیه منه، بیاین شرایط دوستی این دوتا و صمیمی شدنشون رو با هم فراهم کن.
این میشه مامان فعال.
احسن. این میشه زمین زمین بازی شما. ولی من نشستم فرزندم 1 ساله با یه نفر صمیمی شده، الان که به چالش خورده مامان میخواد رفع کنه. درست شد؟ پس این کنترل و نظارت اینجا به این شکل قرار میگیره. چجوری این رو تنظیم بکنیم؟ شما نگاه بکنید به ظرفیت فرزندتون، به فضای گفتگوتون، به تعاملتون، به ارتباطتون. گاهی ارتباطتون اینقدر صمیمی اصلا کنترل معنا نداره، بچه‌تون مثل موم تو دست شماست، انقدر به شما اعتماد داره که ریز و درشت ماجراها رو میاد برای شما تعریف میکنه و شما نه تنها قضاوت نمیکنید، مسائل رو از نگاه خود فرزندتون تحلیل میکنید و با هم گفتگو میکنید. فرزندتون از گفتگو کردن و همراهی با شما لذت میبره. یه نمره به خودمون بدیم، این جمله پایانیم باشه، به خودتون رجوع کنید ببینید اگه قرار باشه فرزندتون بره کوه، بره پارک، چند درصد دوست داره شما همراهش برید؟ این نمره یه که شما تو صمیمیت باید به خودتون بدید. یعنی اگر فرزند شما میگه دوست دارم با مامانم برم، ببینید نه اینکه شما برید تو دست و پای دوستاشا، شما میگید من میرم اصلا اون سمت پارک، تو این سمت باش، من اصلا کاری به تو ندارم، بازم قبول نمیکنه. چرا؟ چه چیزی رو میخواد از شما مخفی کنه؟ چه نکته ای رو شما نتونستید اون صمیمیت رو به وجود بیارید که شفاف برای شما تعریف بکنه؟ اینم چه نکته ما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ شما. یک بار دیگه یادآوری میکنیم خدمت پدر و مادرهای عزیز و همه ی عزیزان شنوندهی که دارن برنامه پرسمان تربیتی رو دنبال میکنن از رادیو معارف، اگر خدای نکرده فضای گفتگوی صمیمی در خانوادتون نیست یا در اصول تربیتی، گفتن نکات تربیتی یا دانستن اونها و مبانی تربیتی نوجوانتون دچار مشکل و آسیب هستید، حتما با برنامه ما در ارتباط باشید. دو شماره تلفن 329 10551 و 2، پیش شماره 025 و همینطور شماره پیامک 3553 در اختیار شماست و راه‌های ارتباطی با این برنامه.
پرسمان 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025.
خانم حیدری، گفتند که در مورد مدیریت خشم و خشونت صحبت کردید توی برنامه پرسمان تربیتی، اما میشه چند راهکار خلاقانه برای مدیریت و جلوگیری از خشونت فرزندان برای ما بگید که بدونیم و مطلع باشیم؟
خواهش میکنم. چند تا موضوع حالا به ذهنم میرسه و میتونه حالا خلاقانه باشه یا زعم دوستان و خلاقیت خود دوستان ممکنه راههای بهتری رو هم به ذهنشون برسه. قصه های عروسکی و نمایش های عروسکی خیلی کمک کننده است. یعنی من با استفاده از اون عروسک های انگشتی، عروسک هایی که توی دست قرار میگیرن و دست حرکت میکنه، یک قصه ای رو تعریف بکنم. قصه من موضوعش از جوانب خشونت باشه. ببینید، مستقیم نرید سر ماجرا. این خرگوشه عصبانی شده، دوستشو زده و اینا با هم دعواشون شده. مستقیم نرید سر این موضوع. اینکه یه خرگوشی وقتی داشتن دو نفر باهاش دعوا میکردن، این خرگوش در درون خودش داشت چه جمله هایی رو میگفت. اصلا موضوع نمایش ممکنه این باشه: اینا الان عصبانی هن، دارن در مورد موضوعات مختلف حرف میزنن، من اول باید نفس عمیق بکشم. اصلا نمایش من آموزش تنفس عمیق در هنگام عصبانیت.
این برای کودکانه دیگه.
برای کودکان درسته باشه. حتی برای کودکان یه موضوع دیگه میتونه بازی های نقش آفرینی باشه. یعنی میگیم ما دوتا دوستیم، با هم دعوامون میشه، بیا شرایط مختلف رو با هم بررسی بکنیم و بتونیم از این موقعیت در واقع به اون رفتار درست برسیم. میتونیم یه گوشه آرامش تو خونه ترسیم بکنیم و بگیم که هر کسی میخواد آروم شه میتونه بره توی این گوشه. یک صندلی بذاریم، یک فضایی رو ترسیم بکنیم،
میز خاطره، آلبوم عکس.
اصلا بگیم که شما اگر عصبانی بودی، هر کسی میتونه بره اونجا بشینه، از این روبیکا قرار بدیم، یه چیزی که مثلا این دست حرکت میکنه و باعث آرامش میشه. نقاشی میتونه بکشه، چند دقیقه میتونه اونجا قرار بگیره و این کار رو داشته باشه. و اون نکته مهم. اما در مورد بچه های نوجوان، ما راهکار خلاقانمون هر راهیه که احساسات و هیجانات رو به بچه ها آموزش بده. این فوت کوزه‌گری دوره نوجوانیه. یعنی بچه ها باید احساساتشون رو بشناسن و بعد روی این احساسات مسلط بشن. حالا ما میتونیم یه نمایش ترتیب بدیم توی فضای خانواده و هر کدوممون یک احساس باشیم، بیایم خودمون رو معرفی بکنیم توی فضای خونه. پدر بیاد نقش شادی رو ایفا کنه، مادر بیاد نقش غم رو ایفا بکنه به عنوان مثال، و بعد این بچرخه توی خونه. گفتگوها در مورد این موضوع باید جریان پیدا کنه. دادن کتاب، فیلم های مختلفی که این موضوع رو میگه، اینا همه راهکارهایی هست که غیر مستقیم، چون منظورشون از راهکار خلاقانه از فضای مستقیم و کاملا درسته مقابلش بشینیم و این ماجرا رو بگیم، فاصله بگیریم، بریم توی فضای غیر مستقیم، طوری که به در بگیم دیوار بشنوه و اون فرزند ما یاد بگیره. میتونن از این برنامه‌ها استفاده کنن.
یه تجربه دیگه هم که خیلی از مادرها حالا توی این جلسه اولیا مربیان بعضی موقع واقعا خالی از لطف نیست و این تجربه ها تبادل میشه بین مادر و پدرها، این دوره همیایی هستش که خانواده ها به نوبت میگیرن، بچه ها دعوت میشن، یکی از مربی ها یا معلمان مورد علاقه بچه ها دعوت میشه و از زبان خودشون باهاشون صحبت میکنه. حالا میتونه معلم به قول شما عربی باشه، پرورشی باشه، یا اصلا خیلی وقتها با مدیر و معاون مدرسه انقدر ارتباط تنگاتنگی به وجود میاد، علقه و دلبستگی به وجود میاد که بچه‌ها خیلی باهاشون راحت هستن.
ما کلاً در مورد خشونت میگیم از کجا میاد. وقتی شما نمیتونید رو خودتون مسلط بشید و احساساتتون رو درست بروز بدید، شما به چالش برخورد میکنید. یعنی وقتی احساس میکنید بهتون ظلم شده، احساس میکنید حقتون خورده شده، احساس میکنید دیده نمیشید، احساس میکنید بهتون توجه نمیشه، بسیار. شروع میکنید به اعتراض کردن.
بسیار عالی. خب بریم سوال بعدی. گفتن که آیا این روش که بعضی از معلم ها ابدا کردن روش درستیه به نظر شما؟ میشه توضیح بدید حالا کدوم روش؟ اینکه دانش آموزان نمره امتحانی خودشون رو سر کلاس در محضر تمامی بچه های دیگه با صدای بلند بخونن و بگن که چه نمره ای رو کسب کردن، با توجه به اینکه معلم از نمرات تک تک دانش آموزا اطلاع داره، به نظر شما این شیوه سبب استرس و بعضا ضایع شدن افراد نمیشه؟
بله. معلم های عزیز گاهی میخوان برگه ها رو که تحصیل کردن برگه ها رو بین بچه ها پخش میکنن، حالا دوباره مجدد میخوان نمره ها رو وارد بکنن، با صدای بلند میپرسن چند شدی و بعد نمره رو وارد میکنن. خب خیلی حس خجالت، ضایع شدن و استراب رو ممکنه به بعضی از بچه ها منتقل بکنه، بعضی بچه ها هم نه، ممکن اصلا
برشون اهمیت
نداشته باشه این مسئله. اما ما به جای این مسئله باید بیایم راهکارها و مسائلی رو در کلاس عنوان بکنیم که بچه ها نسبت به اشکالات خودشون آگاه بشن. یعنی بچه ها اون نکاتی رو که اشتباه نوشتن وقتی که هیچ وقت تحلیل نمیشه و بچه ها نسبت بهش نکته رو متوجه نمیشن، این اشتباه رو تکرار میکنن. خب این که اصلا سوال بسیار واضحیه، یعنی ما دیگه در مورد چی صحبت بکنیم؟ قطعا بچه ها استراب میگیرن، قطعا بچه ها آسیب میبینن. یه پیشنهاد برای معلم ها من دارم، خود من حتی گاهی از این شیوه استفاده میکنم، بعضی دوستانم یه مدل های خلاقانه ای رو پیدا کردن. مثلا سر امتحان به بچه ها اجازه میدم به مدت 30 ثانیه کتاب رو نگاه کنن، حالا یه سوالی رو گیر کردن، در یک سوالی توقف کردن، نمیدونن که باید چه کار بکنن. 30 ثانیه اگر خونده باشه
بدون یعنی کجای کتابه
و الان یه استرابی، یه حالا مثلا حواس پرتی یادش نمیاد، قشنگ میدونه که کجای کتاب رو باید باز کنه و کتاب رو نگاه بکنه. و وقتی که این شیوه رو بدونن که معلم میخواد استفاده بکنه، با این نگاه میان سر کلاس که دبیرشون، استادشون این فرصت رو بهشون میده که 30 ثانیه کتاب رو نگاه کنن. بعد مثلا ممکنه 10 دقیقه دیگه شما دوباره یه فرصتی بدین، بگید خیلی خوب دوباره کتاب رو میتونید باز کنید، 30 ثانیه کتابتون رو نگاه بکنید. و فضای طنز و آرامشی که بر بچه ها ایجاد میشه میتونه یادگیری رو ببره بالا. روش‌های متفاوتی معلم‌های متفاوت دارن استفاده می‌کنن که استراب بچه‌ها بیاد پایین. مثلا اینکه یک سوال تحلیلی بدید و امتحان رو کتاب باز برگزار کنید. یعنی بچه‌ها اصلا این تجربه رو ندارن، بعد وایسن مثلا در مقاطع دکترا امتحان کتاب باز رو داشته باشن. خب شما الان این کار رو انجام بدید، بر اساس به عنوان مثال یه معلم عربی میخواد افعال ماضی رو بچه ها تشخیص بدن، دو تا آیه از قرآن رو مشخص بکنه و به بچه ها بگه که با استفاده از کتاب این آیات رو تحلیل بکنید و پیدا بکنید. هم بچه ها به سمت قرآن رفتن در یک کار غیر مستقیم، هم آموزش دیدن، همون استراب امتحان رو ما آوردیم پایین. پس جمله پایانی، بچه ها خودشون به لحاظ امتحان، نمره، تأثیر نمرات در معدل و دانشگاه استراب بالایی رو دارن تجربه میکنن. این که الان ما نمره ها رو اعلام بکنیم یا باعث سرشکستگی و ناراحتی دانش آموز بشیم قطعا کار درستی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
پرسمان
329-10-551 با پیش شماره 025.
سوال بعدی رو هم بپرسیم. گفتن بچه‌ای که خیلی رفتار و کردار دیگران روش تأثیر داره و خیلی زود تأثیر میپذیره، باید چه رفتاری نسبت به این بچه داشته باشه؟ من یکم باز بکنم چون خودم دختر دارم. خیلی اوقات کسایی رو که میبینن و این رفتارشون براشون موضوعیت داره، بلا فاصله که میایم خونه همون رفتار رو جلو آینه دارن انجام میدن، یعنی تکرار میکنن با خودشون که حتی در ضمیرشون، ضمیر ناخودآگاهشون این جایگزین بشه. حالا پسرا به یه نحوه دیگه، دخترا به یه نحوه دیگه، و سن و سال هم تو این قضیه خیلی مهم هستش. حالا اگر نوجوان باشن، خب یه مقدار پدر و مادرها دغدغه‌مند میشن و استرس و اضطراب میگیرن، چیکار باید بکنن خانم دری؟
گام اول همون تفکر انتقادیه. خدا حفظ کنه، استاد ما در دوره‌های تربیت به ما میگفتن که همیشه یک کچی بذارید جلوی همه جمله‌ها و به بچه‌ها آموزش بدید. نترسید از این که بچه‌ها بگن خب بریم مهمونی که چی، غذا بخوریم که چی، نماز بخونیم که چی. این که چی آغاز تفکره. یعنی بترسید از این که فرزند شما بدون دانش و تفکر این چادر رو روی سرش نگه داشته، در اولین چالش مهمی که توی دانشگاه یا در بین دوستاش مواجه میشه چادر رو میذاره کنار، چون این کچی رو قبلا در مقابلش مواجه نشده که پاسخ منطقی براش پیدا بکنه. پس تفکر انتقادی و نقادانه رو در بچه‌ها افزایش بدیم که بچه‌ها نسبت به مسائل مختلف موضوعاتی رو بپذیرن که در موردش فکر میکنن. این باعث میشه که فرزند من وقتی بهش پیشنهاد میشه که بیا بریم فلان مهمانی اونجا با هم باشیم، بپرسه خب که چی بشه؟ خب مثلا دوستش میگه که خوش بگذرونیم، که بعدش چی بشه؟ کیا هستن اونجا؟ چرا اونا هستن؟ ببینید همین چند تا سوال باعث میشه که خود نوجوان اعتماد به نفسش بره بالا. پس نکته دومو گفتم، چرا رفتارها روشون تاثیر میذاره؟ چون اعتماد به نفسشون پایینه. وقتی شما خودتون صاحب فکر، ایده و گفتمان باشید، وقتی خودتون صاحب نظر و رأی باشید، خیلی نمیایید رأی دیگران رو تکرار بکنید. مثلا ایام انتخابات من خودم تحقیق نکردم، اطلاعی ندارم، میگن به کی میخواهید رأی بدید؟ میگن به فلانی. من هم دقیقاً شبیه اون افراد به اون آدم رأی میدم. خب آیا این آدم کاندیدای اسلحه؟ آیا این دقیقاً همون آدمیه که باید ما روش سرمایه‌گذاری بکنیم؟ اشتباهاتش کجا بوده؟ نکات مثبت و منفیش